بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 452 سوره صافات آیات 154 تا 182 به فضل الهی جلسه پایانی سوره صافات هست. طبق روال پس از تلاوت آیات صفحه 452 جنبندی راهبردی خواهیم داشت از کل سوره صافات. بنابراین بحث ما دو تا بخش داره. بخش اول ادامه آیات سوره صافات تا پایان و بخش دوم جنبندی سوره صافات با رویکرد راهبردی. البته خود این آیاتی هم که ما امروز میخونیم که از آیه 149 عرض کردیم که فصل سوم این سوره شروع میشه، حالت جنبندی هم داره برای این سوره، مخصوصا آیات پایانی آیات 171 به بعد و به ویژه سه آیه پایانی، یعنی آیه 180 تا 182. و در خیلی از سوره هایی که تا حالا ما خوندیم این جنبندی های مرحله ای رو ملاحظه کردیم. خب در آیاتی که در بخش پایانی جلسه قبل خوندیم، آیات 149 تا 153 بحث استیضاح مشرکان مطرح شد و مبارزه با عقاید خرافاتی اونها و تلاش رسول مکرم اسلام برای اینکه اینها حقیقت توحید رو متوجه بشن و متوجه بشن که الله نمیتونه فرزند باشه، فرزند داشته باشه، چنان که خودش هم نمیتونه زاده شده باشه از کسی. خدا واجب الوجوده، خدا بی نیاز مطلق هست. کسانی که زاده میشند یا خودشون صاحب فرزند میشن، اینها ممکن الوجودن، اینها فقیر محضن، اینها محتاج به خدا هستند. ولذا از رسول اسلام خدای متعال خواست که تو از اینها سوال کن، فاستفتهم لربک البنات ولهم البنون. شما صاحب پسرید، خدا صاحب دختره. بعد ام خلقنا الملائکه اناثا وهم شاهدون. این که میگید فرشتگان و ملائکه دختران خدا هستند، یعنی شما اونجا بودید وقتی خدا اینها را آفرید، شما حاضر و ناظر بودید، شما خودتون دیدید. یعنی آیا دلیل حسی دارید بر این حرف خودتون؟ چون بالاخره ما یه حرفی که میزنیم، حالا در این آیاتی که امروز هم میخونیم این بحث ادامه پیدا کرده، وقتی آدمی سخنی میگوید، ادعایی میکند، باید بر این سخن خودش یه برهانی داشته باشه، یه دلیلی داشته باشه. حالا یا این دلیل حسی و تجربیه، یا این دلیل برهان عقلیه، یا این دلیل یه دلیل نقلیه، مثلا مستند میکنه به یک وحی، به سخن خدا، یا دلیل یه دلیل وجدانیه. بالاخره یه مبنایی باید داشته باشه. توی این آیات ضمن این که اعتبار این منابع معرفتی به شکل غیر مستقیم مورد تأیید قرار گرفته، خدای متعال به رسول خودش میفرماید که تو ببین اینها ادلهشون چیه بر این حرف هایی که میزنند. خب اگر دلیل ندارن، باید دست بردارن از این سخنان کفرآمیز و شرکالود. حالا ادامه بحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما لکم کیف تحکمون. این ادامه بحث قبله. استفا البنات علی البنین. ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون. ام لکم سلطان مبین. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا و لقد علمت الجنة انهم لمحذرون. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو سال الجحیم. خب مخاطب این آیات همچنان مشرکان هستند. آیا خدا دختران را نسبت به پسران ترجیح داده، برای خودش دخترها را انتخاب کرده و پسرها را به شما داده؟ ما لکم کیف تحکمون، چی شده شما رو؟ چه جور داوری کردن از این چه حرفیه که شما میزنید؟ افلا تذکرون، آیا پند نمیگیرید؟ آیا متذکر نمیشید؟ آیا فکر نمی کنید؟ یکم با خودتون خلوت کنید، یکم به خودتون فکر بکنید، یه خورده بیندیشید. آخر این چه جور حرفاییه که شما میزنید؟ املکم سلطان و مبین، آیا یه دلیل روشنی بر این حرفایی که میزنید دارید؟ اینجا دلیل عقلی منظوره دیگه، آیا یه برهان عقلی دارید؟ چون دلیل حسی رو در آیه 150 سوال کرد، پرسید که هم خلقنا الملائکه اناثا و هم شاهدون، آیا ما که فرشتگان رو دختر آفریدیم شما اونجا بودید؟ یعنی شما بودید دیدید که ما اینا رو دختر آفریدیم، که میگید ملائکه دختران خدا هستن، یا نه اونجا نبودید؟ دلیل عقلی دارید، دلیل حسی ندارید، دلیل عقلی دارید. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، یا نه شما یه دلیل نقلی دارید، خدا یه جایی همچین حرفی زده در تورات، در انجیل، در قرآن کریم. خب اگه دلیل نقلی دارید، دلیل نقلیتون رو ارائه بدید. فأتوا بکتابکم، بیاورید نوشته خودتون رو، سند خودتون رو، دلیل نقلیتون رو. ان کنتم صادقین، اگه شما واقعا راست میگید. خب یک خرافه دیگری که اینها داشتن و اون رو هم خدای متعال تصحیح میکنه و نقد میکنه اینه که اینا ارتباط برقرار میکردن بین خدا و جنیان و میگفتن که این ملائکه به عنوان فرشته های دختر مولود ارتباط خدا با جنیان هست. خب این در صورتی که خود جنیان یه همچین اعتقادی ندارن. خود جنیان میدونن که روز قیامت احضار خواهند شد و به عملکرد اونها رسیدگی میشه. خود جنیان از مخلوقات خدا هستن، نه اینکه یه اصالتی جنیان داشته باشن که بخواد نسبتی بین اونها، نسبت خیشاوندی، مثلا همسری بین اونها با خدا باشه که فرشتگان دختران این رابطه نسبی باشن. جعلو ای پیامبر، اشکال دیگه‌ای که اینها دارن اینه که قرار دادن بینه و بین خدا و بین الجنه و میان جنیان نسبا، یه نسبت‌هایی رو. یعنی وقتی بینا میگی که کی گفته فرشتگان دختران خدا هستن، میگن که خیلی روشنه، خدا با جنیان ازدواج کرده و محصولش شدن ملائکه که دختران خدا هستن. خب اینجا هر وقت این از کجا میگی؟ این وقتی که خدا احتیاج به ازدواج داره که دیگه خدا نمیتونه باشه. خدا یعنی خدای بی نیاز، خدای نامحدود، خدای مطلق. لقد علمت الجنت و انهم لمحضرون، این در حالیه که خود جنی ها هم همچین حرفی رو قبول ندارن، همچین ادعایی ندارن. جنیان میدانند که اونها هم در روز قیامت از احضار شدگان هستند و به کارنامه اونها رسیدگی میشه. ممکنه جن مؤمن باشه میره بهشت، کافر باشه میره جهنم. سبحان الله اما یصفون، پاک و منزه هست خدا از آنچه که این مشرکان او را بدان وصف میکنند. الا عباد الله المخلصین، جز بندگان خالص شده خدا، جز بندگان با اخلاص خدا که اینا توحیدشون توحید خالصیه و توصیفاتشون نسبت به خدا توصیفات خوبیه. اینا خدای متعال رو پاک و منزه می شمارند از هر چیزی که بوی ممکن الوجود بودن و بوی فقر ازش به مشام برسه. حالا اینجا مشرکین رو خدای متعال مورد خطاب قرار میده و این بحث در این قسمت جمع‌بندی میشه. میفرماید فإنکم و ما تعبدون، ای مشرکان بدانید شما و آنچه که میپرستید، ما انتم علیه بفاتنین، شما نمیتونید کسی رو که نخواد دنبال شما بیاد فریب بدید. فاتن جمع فتنه هست دیگه. یعنی شما نمیتونید هیچ کسی رو بر ضد خدا فریب بدید، الا من هو سال الجحیم، مگر کسی که در مسیر جهنم قرار گرفته، مگر کسی که دوست داره که وارد جهنم بشه. یعنی شما فقط کسانی رو میتونید به همراهی خودتون در بیارید که اونها زمینه جهنمی شدن رو در خودشون فراهم کرده باشن، و الا شما هیچ سلطه‌ای ندارید. شما نمیتونید کسی رو فریب بدید، به زور بیاریدش در مسیر شرک قرار بدید. نه، انسان ها موجودات مختاری هستن. این رو خدای متعال از این جهت میفرماید که اون حرفی که بعضی از مشرکان روز قیامت میزنن در همین سوره، هم ما در جلسات گذشته خواندیم که اینها به رهبران شرک میگفتن که شما این کار رو با ما کردید. بعد خدای متعال اونجا از قول اون رهبران شرک گفتش که و ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین. ملاحظه بفرمایید گفتگویی که طی آیات 25 شروع شد و تا هولوحش 20 بله تا هولوحش 33 ادامه داشت. خب شما و معبودهاتون نمیتونید کسی رو بر ضد علی ما انتم علیه، نمیتونید کسی رو بر ضد خدا فریب بدهید، الا من هو سال الجحیم، مگر کسی که خودش دیگه تصمیم گرفته که وارد جهنم بشه. خب بعد اینجا راجع به جایگاه و مقام فرشتگان، خدای متعال از زبان فرشتگان این چند مطلب رو میفرماید که و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون. خب این رو حالا ما طبق تفسیر مشهور داریم ترجمه میکنیم و معنا میکنیم، اقوال دیگری هم اینجا هست که وارد اونها نمیشیم. ای انسان ها بدانید ما فرشتگان سرخود نیستیم، ما فرشتگان دختران خدا نیستیم، ما فرشتگان بندگان خدا هستیم. جا و جایگاه هر کدام ما هم مشخصه، هر کدوممون وظیفه‌ای داریم، تکلیفی داریم، صف بستیم منظم در تشکیلات، آماده باش در خدمت خدای متعال که هر دستوری به ما بده اطاعت بکنیم. و ما حقیقتاً تسبیح گوی خدا هستیم، ما خدا رو از هر نقص و بدی منزه می شماریم. ای انسان ها بدانید و ما منا الا له مقام معلوم، نیست کسی از ما فرشتگان مگر اینکه برای او یک جایگاه مشخصی هست، شبیه انبیا، شبیه ائمه علیهم السلام، چون که حالا تو روایات هم آمده بندگان خدا چه فرشته باشند چه انسان باشند، اینها اهل مسئولیت پذیری هستند، موقعیت و جایگاه خودشون رو میشناسن و طبق موقعیت و جایگاه خودشون در خدمت انجام وظایف خودشون هستن. لذا میفرماید و انا لنحن صافون، ما ویژگیمون اینه، ما صف بسته هستیم، در تشکیلات منظم قرار داریم، سرخود کاری نمی کنیم، با بی نظمی کاری نمی کنیم، تحت فرمان خدا هستیم. این سوره هم که سوره صافاته و با همین کلمه صافات هم شروع شد، و صافات صفن، قسم به اون عناصر مؤمن که صف بستن. چه صف بستنی؟ برای اینکه دستورات خدا رو انجام بدن، برای اینکه مانع نیروهای شر بشن که بخوان آسیبی به عالم تکوین وارد بکنن. فزاجرات زجرن و تالیات ذکرن، اونایی که قرآن رو پیروی میکنن، تلاوت قرآن میکنن برای اینکه عمل بکنن به قرآن. پس هم فرشتگان هم انسانهای مؤمن، انبیا، ائمه، اینها همه مشمول این آیه هستند، ولی خب قدر متیقن بحث فرشتگانه. و انا لنحن المسبحون، راستی ما هممون، ما تسبیح گوی خدا هستیم، خدا رو منزه میدانیم از این چیزهایی که شما مشرکان برای خدا قائل هستید. در آیات بعدی یک مطلبی راجع به مشرکان گفته میشه و سرزنش اونها هست، نقد اونها هست. اینها تا پیش از نزول قرآن میگفتن که این یهودیان و مسیحیان خیلی آدم های بدی هستند. چرا؟ برای اینکه خدا برای اینها کتاب آسمانی نازل کرده ولی اینا به کتاب آسمانیشون عمل نمی کنن. و میگفتن اگه خدا یه کتاب آسمانی برای ما نازل بکنه، ما در بست در خدمت خدا خواهیم بود و به اون کتاب آسمانی عمل خواهیم کرد، در حالی که حالا قرآن نازل شده و اینها در برابر قرآن موضع گرفتند. اینم یادآوری میکنه، میگه یادتون همچه حرفایی میزدید، پس چی شد؟ و این کانو لیقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد الله المخلصین فکفروا به فسوف یعلمون. ای پیامبر، اینها هر چند همیشه میگفتند که اگر پیش ما هم یک پندی بود از پیشینیان، یک پندنامه بود، یک کتابی بود، ما هم میشدیم بندگان خالص خدا تا قرآن نازل شد. حالا که قرآن نازل شده، فکفروا بهی، کفر ورزیدند نسبت به قرآن، فسوف یعلمون، به زودی خواهند دانست. حالا به زودی چه در دنیا چه در آخرت، وقتی عذابهای دنیوی متوجه اینها بشه، عذابهای اخروی متوجه اینها بشه، میفهمن که چه اشتباهی کردند. حالا از اینجا وارد جنبندی ویژه سوره میشیم دیگه. ای پیامبر، تو نگران این حرف و عمل مشرکان نباش، سنت ما یه چیز دیگه است. این آیات در مکه نازل شده، در مکه پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمان ها تحت فشار بودند و مشرکین قدرتمند بودند. خدای متعال میفرماید سنت ما یه چیز دیگه است، سنت ما اینه که شما پیروز میشید، مشرکین نابود خواهند شد در همین دنیا، در قیامت هم که مجازات خواهند شد. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين و ابصرهم فسوف يبصرون اف بعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين و تول عنهم حتى حين و ابصر فسوف يبصرون. تحقیقا پیشی گرفته از سخن ما در مورد بندگان فرستاده شده ما، یعنی این مخصوص تو هم نیست، در مورد همه بندگان خودمون که پیش از این اونها رو فرستادیم برای هدایت مردم، این قانون ما هست، این سنت ما هست، همه انبیا. این سنت چیه؟ انهم لهم المنصورون، که مرسلین، فرستاده شدگان خدا که خود را بنده خدا می دانند و اهل استکبار نیستند، لهم المنصورون، خود آنان یاری شدگان خواهند بود. یاری شدگان یعنی پیروز خواهند بود. و ان جندنا لهم الغالبون. چرا اینا پیروز میشن؟ خدای متعال میفرماید به خاطر اینکه اینها سپاه ما هستند، اینها سربازان ما هستند، جنود ما که شکست نمیخورن. اگر کسی حقیقتاً جند خدا باشه، خودش رو سرباز خدا بدانه، این شکست نداره، چون شهید بشه رستگاره، به فوز رسیده. پیروزی ظاهری هم پیدا کنه که پیروزه، یعنی در هر حال به احد الحسنیین میرسه. کسی که سرباز ما باشه شکست نداره. و این جندنا لهم الغالبون، سپاه ما، سربازان ما، هر آینه حتما آنان پیروز شوندگان هستند. خب پس تو پیامبر تکلیف درباره این مشرکین معلوم شد. و تولن هم حتاهی، دعوتشون کردی قبول نمی کنن، خیلی خوب راهشون کن تا زمان و موعد عذاب اینها برسه، زمان و موعد شکستشون برسه. و ابصر هم فسوف یبصرون، البته این که میگیم رهاشون کن تا موعدشون برسه، نه اینکه یعنی بی خیالشون بشی، نه اینکه یعنی اصلا کاری به کار اونها نداشته باشی که بیان تو رو غافلگیر کنن، مسلمان ها رو غافلگیر بکنن و شما رو به شهادت برسونن. نه، ابصرهم و ابصرهم فسوف یبصرون، تو ببین اونها رو، مراقبت بکن از اونها، مواظب اونها باش. هم یعنی مشرکان، ببین مشرکان رو، مراقبتشون بکن، حواست به اونها باشه. فسوف یبصرون، اونها به زودی خواهند دید که چه اتفاقی بر سرشون میفته. یعنی به زودی شما قوی میشید، قدرتمند میشید و مثلا جنگ بدر پیش میاد که اینها سرانشون اونجا کشته میشن، بیشتر رؤسای اینها کشته میشن، 70 و چند نفر از اینها اونجا کشته میشن دیگه. این تا دنیا بود. حالا راجع به عذاب آخرت، افا به عذابنا یستعجلون، آیا اینها در مورد عذاب ما عجله میکنن؟ به تو میگن که کو اون عذابی که میگی نازل میشه؟ خب بفرما نازل میشه بر ما. بله اون عذاب هم نازل میشه بر اینها. اما فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، هنگامی که نوبت فرود آمدن اون عذاب بشه به جایی که اینها هستن، پس چون فرود آید عذاب الهی به ساحتهم، به محیط اونها، به منطقه اونها، فساء صباح المنذرین، بد صبحگاهی خواهند داشت این انذار شدگان، این مشرکان بد صبحی خواهند داشت. و تولن هم حتی هین، ای پیامبر تا اون زمان از اینها اعراض کن، رو برگردان از اینها. وقتی که دعوت تو رو نمیپذیرن، وقتی به انذار تو گوش نمیدن، تو وظیفه خودت رو انجام دادی، برو سراغ اون کسانی که حرف تو رو گوش میدن، وقت خودت رو برای اینها دیگه تلف نکن. و ابصر فسوف یبصرون، خیلی جالبه، اون بالا داشت و تولن هم حتی هین، و ابصر هم فسوف یبصرون که مربوط به دنیا بود، ازا گفت مراقب این مشرکان باش. اینجا هم نداره، میفرماید و تولن هم حتی هین و ابصر فسوف یبصرون. ابصر دیگه ببین همه مردم را، روز قیامت که بشه چون همه جمع میشن. و سوف یبصرون، پس اونها هم خواهند دید، یعنی مؤمنین مشرکین همه خواهند دید که چه اتفاقی روز قیامت میفته. پس جمع‌بندی این قسمت چی شد؟ ای پیامبر شما مثل همه انبیاء الهی که در تاریخ بودن، شما هم سنت الهی اینه که پیروز خواهید شد بر این مشرکان و این مشرکان در همین دنیا به دست شما عذاب خواهند شد و شما این رو خواهید دید. روز قیامت هم که بشه اونجا همه جمع میشن، هم شما خواهید دید، هم مؤمنین خواهند دید که چه بر سر مشرکین میاد. پس مشرکین هم عذاب دنیا متوجهشون میشه، هم عذاب آخرت. حالا جمع‌بندی ویژه و پایانی این سه تا آیه رو باز ما میتونیم بگیم جمع‌بندی جمع‌بندی به حساب میاد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. پاک منزه است پروردگار تو از همه این عقاید خرافی که مشرکان دارن، میگن فرشتگان دختران خدا هستند یا حرفای دیگه ای که میزنن. پروردگار تو از همه این حرفه های بی ربط پاک و منزهه. رب العزت عما یصفون، رب تو رب عزت هست، پروردگار عزت هست، اما یصفون از آن چه که این مشرکان وصف میکنند او را، خدا بالاتر از این حرف هاست. و سلام علی المرسلین، و درود بر همه پیامبران، پیامبران از آدم تا تو پیامبر خاتم، درود بر شما، آفرین بر شما. سلام خداست، درود خداست، یعنی آفرین به شما که وظیفتون رو خوب انجام دادید و خوب انجام میدید. این یعنی کسانی هم که ادامه دهنده راه انبیا هستند، خدا میگه بر شما هم درود باد، شما مگه وظیفت رو انجام دادی به درستی، آفرین بر تو. وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم یعنی چی؟ یعنی از محسنین باشیم. از عباد مؤمن خدا باشیم، از مخلصین باشیم، از اهل اخلاص باشیم، اهل ایمان باشیم، اهل احسان باشیم، تمام این مواردی که برای انبیاء الهی فرمود. و اگر از مرسلین بودید و پیروان مرسلین بودید و محسن و مؤمن و با اخلاص بودید، شما رو خدا نجات میده از دست دشمن و دشمنتون رو نابود میکنه. چرا؟ والحمدلله رب العالمین. چون همه حمدها برای الله هست که پروردگار عالمیانه. خدا پروردگار شماست. هر آنچه شما برای رشد و پیشرفت لازم دارید، خدا در اختیار شما قرار میده و خدا هواتون رو داره. اگر شما دستتون از دست خدا جدا نکنید، اگر شما از قرآن و اطرت جدا نشید، اگر شما از قرآن و رهبران الهی جدا نشید، خدا هوای شما رو داره. خب این سوره تمام، بر تلاوت این سه آیه پایانی هم تاکید ویژه‌ای شده. اگر حفظ نیستید، خوبه که حفظ باشید و اینا رو بخونید، مخصوصا در پایان گفتارها و سخنرانی‌ها که مشهوره دیگه. میگه آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. حالا اون دو تا آیه قبلی هم همینجور، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. خدایا شکر. حالا برگردیم به سوره مبارکه صافات و یه جنبندی از این سوره داشته باشیم، ببینیم که پیام راهبردی این سوره برای ما چی بود. خب به لحاظ طبقه بندی موضوعات و مباحث راهبردی که ما داشتیم، این سوره از سوره های مکی هست و لذا بنیادهای تفکر راهبردی اسلام در این سوره بیان شده. این سوره مقدمه داشت و سه تا فصل و یک نتیجه گیری. در مقدمه خدای متعال فرمود که ما که این عالم طبیعت رو آفریدیم، از مخلوقات خودمون حفاظت هم میکنیم. حفظ عالم تکوین بر عهده ما هست. خدای متعال فرمود حفظ این عالم توسط عواملی که صف بستند، در صفوف منظمی هستند، از تشکیلات منظمی برخوردارند، حفظ این عالم انجام میشه و حفظم من کل شیطان مارد. قبلش فرمود و صافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الهکم لواحد رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظن من کل شیطان مارد. بعد از همین ما وارد فصل اول میشیم. فصل اول پیامش اینه که خب ما همونطور که عالم تکوین رو آفریدیم و داریم ازش حفاظت میکنیم و با نیروهایی که بخوان برخلاف نظم اقدامی انجام بدن برخورد میکنیم، شما رو که آفریدیم و مختار هم آفریدیم، حالا برای شما هم دستوراتی فرستادیم، میخواییم شما هم درست عمل بکنید که سرنوشت خوبی پیدا بکنید، یعنی جز اون نیروهای مثبت عالم باشید، نه جز اون شیطانها، جز اون نیروهای منفی نباشید. اگر نیروی منفی شدید، همونطور که ما جلوی نیروهای منفی عالم تکوین رو میگیریم، جلوی نیروهای منفی عالم تشریع رو هم میگیریم و از پیامبران خودمون حفاظت میکنیم که نیروهای مثبت عالم تشریع هستند، حافظان عالم تشریع هستند. پیامبران آمدن تا زندگی انسانها، سبک زندگی انسانها، نظاماتی که انسانها برای خودشون برقرار میکنن، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام تعلیم و تربیت، نظام بهداشتی، نظام خانواده و و و دیگر نظاماتی که دارن، و در یک کلام سبک زندگی، نقشه زندگی، برنامه های راهبردی که دارن، اینا تماماً بر اساس اصول و مبانی و دستورات خدای متعال باشه. قرآن رو نقشه زندگیشون قرار بدن. بعد در این جهت وارد فصل دوم شدیم و خدای متعال نمونه های تاریخی رو ذکر کرد که از رسولان خودش حمایت کرده و مشرکان رو و کسانی رو که در برابر رسولان ایستادن مجازات کرده. از حضرت نوح گفت، از حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس، اینها رو خدای متعال بیان فرمود و فرمود که چون انبیا از بندگان مؤمن ما بودن، از محسنین بودن، از مخلصین بودن، ما اونها رو در همه مهلکه ها نجات دادیم و در برابر مشرکین و قوم طاغین رو، طغیانگران رو، مردم طغیانگر رو نابود کردیم. رسید به صدر اسلام، برای اونها هم همین مطلب رو خدای متعال فرمود که این دیگه چون قرآن جاودانه هست، یعنی ما هم مخاطبش هستیم. ای انسان ها، ای انسان هایی که مخاطب رسول الله هستید، بدانید که اگر بخواهید جز نیروهای شر عالم تشریع باشید، همچون نیروهای شر عالم تکوین، خدا در برابر شما می ایسته، مأموران خدا در برابر شما می ایستند. اما اگر در کنار رسولان الهی باشید، خدا شما رو نجات میده. همونطوری که قوم یونس که نزدیک بود عذاب برشون بیاد، وقتی که تجدید نظر کردند و هرچند یونس رفته بود، اما دعوت یونس رو پذیرفتند، خدا اونها رو نجات داد، نگذاشت عذابی برشون نازل بشه. این اساره و خلاصه و فشرده راهبردی این سوره. اما بد نیست به بعضی از آیات هم توجه ویژه‌ای بشه. مشکل مشرکان اینه که هیچ دلیل و برهانی در برابر اسلام ندارن. تمسخر میکنن، استهزا میکنن. لذا خدای متعال دوبار در این سوره میفرماید که تو از این مشرکان سوال کن که اگه مطلبی برهانی دارید بیایید بگید، اگه سندی دارید بگید. فاستفتهم، بار اول آیه 11، فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازم بل عجبت و یسخرون. تو تعجب کردی، در شگفتی از آفرینش عالم و یا از عمل کرده مشرکان، ولی اونا مسخره میکنن. و اذا ذکروا لا یذکرون، وقتی بهشون پند میدی پند نمیگیرن. و اداره او آیتن یستسخرون و قالو ان هذا الا سحر مبین اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون. که تا امروز هم همینطوره متاسفانه. امروز هم از طریق رسانه ها و ابزارهای پیشرفته که هست، فقط مقدسات رو مسخره میکنن، کاریکاتور میکشن، هیچ استدلالی دلیلی ندارن. ولی وقتی روز قیامت بشه تازه متوجه میشن. و قالو یا ویلنا هذا یوم الدین. خدای متعال میفرماید بله، هذا یوم الفصل. امروز غیر از این که یوم الدینه، یوم الفصل هم هست. شما رو جدا میکنن از خوبان. الذی کنتم بهی تکذبون احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون و ما کانو یعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحیم و قفوهم انهم مسئولون. اون وقت دیگه کسی نیست که اینها رو یاری بکنه و خود اینها به جان هم میفتن، یعنی مشرکان پیرو با مشرکانی که رهبری اینها رو داشتند. قالو انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، شما ما رو فریب دادید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فاغويناكم انا كنا غاوين. بعد خدا میفرماید انا كذلك نفعل بالمجرمين. چرا؟ انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، چون اینها استکبار می‌ورزیدند. و یقولون انا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، در حالی که حرفای پیغمبر حق بود. بل جاء بالحق و صدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله مخلصین، اولئک لهم رزق معلوم. اینجا از دو دست انسانهای مؤمن و مخلص و مشرک و کافر یاد میشه. مخصوصا یه خاطره زیبایی اینجا نقل شده از یکی از بهشتیان درباره دوست جهنمیش. قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمدینون قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه فی سواء الجحیم قال تالله ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اینجا بحث فوز عظیم مطرح میشه و اینکه ما باید برای فوز عظیم کار کنیم. ان هذا لهو الفوز العظیم، یعنی حضور در بهشت. لمثل هذا فلیعمل العاملون. خب بعد فصل دوم مطرح میشه که عرض کردیم ماجرای برخی از رسولان الهی هست. بله، خدای متعال میفرماید که لقد ارسلنا فیهم منذرین فانظر کیف عاقبت المنذرین الا عباد الله المخلصین. حالا از اینجا فصل دوم شروع میشه. لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم. همون تئوری نجات. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين. از بس که صبور بود، مقاوم بود، اخلاص داشت، محسن بود، مؤمن بود. انا كذلك نجزي المحسنين. چند بار این آیه از اینجا به بعد تکرار شده. انه من عبادنا المؤمنین. این آیه هم همینطور تکرار شده. ثم اغرقنا الاخرین. بعد وارد بحث ابراهیم میشه. و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. ابراهیم با قلب سلیم به محضر پروردگارش آمد. اذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون افکن آلهتن دون الله تریدون فما ظنکم برب العالمین. و خودش بت شکن شد. اونا میخواستن که ابراهیم رو بسوزانند، چون در دادگاه هم حتی دست از پیام توحید بر نداشت و بهشون گفت که قال تعبدون ما تنحتون الله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. و ابراهیم تصمیم به هجرت گرفت. جایی که نمیشه دیگه کار توحیدی کرد، بعد از اونجا رفت به منطقه‌ای که میشه کار توحیدی کرد. قال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب حبلی من از صالحین. خدایا آدم صالح میخوام، چه فرزندم باشن چه دیگران، تا تشکیلات صالحین رو راه اندازی کنم. و بشرناهو به غلام حلیم، که خب بعد هم بحث ذبح حضرت اسماعیل سلام الله علیه مطرح میشه که فرزند به پدر پاسخ زیبایی میده. قال ابراهیم فرمود قال یا بنیه اینی اراف المنامه انی از بحوک فنظر مازا ترا. قال فرزند جواب میده یا ابتف عل ما تو امر ستجدنی انشاء الله من از صابرین. ببینید صالحین صابرین هم هستند، هم پدر هم فرزند، و ویژگیریش اینه که حلیمه. فبشرناه به غلام حلیم، رشد یافته هست، زود از کوره در نمیره. فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. بعد همه مطلب در مورد حضرت موسی و هارون مطرح میشه و اینکه خدا میفرماید ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم و نصرناهم فکانوا هم الغالبین و آتیناهما الکتاب المستبین، کتاب بهشون دادیم، استراتژی دادیم، نقشه زندگی دادیم، و هدیناهما الصراط المستقیم، صراط مستقیم نزدیکترین راه برای وصول به حقیقت و تنها راه برای وصول به حقیقت. و ترکنا علیهما فی الآخرین سلام علی موسی و هارون انا کذالک نجزی المحسنین. باز تکرار شد انهما من عبادنا المؤمنین. و بحث الیاس و ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون. خب قوم الیاس هم دو گروه شدن، ادهی فکذبوه و فانهم لمحضرون، ادهی هم قبول کردن الا عباد الله المخلصین و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی آل یاسین انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. دقت بفرمایید، اخلاص، ایمان، احسان مساوی است با عباد الله شدن. اهل اخلاص باشیم، اهل ایمان باشیم، اهل احسان باشیم، میشیم عباد الله. چه تشویقی از این بالاتر! چه جامعه اسلامی، یعنی جامعه‌ای که پر آدم مخلص و مؤمن و محسنه. جامعه اسلامی و الهی یعنی جامعه‌ای که انسان‌های ترازی داره که اینا دغدغه خدمت به بندگان خدا رو دارن، ایثارگرن، اهل تعاونن، اهل همکاریان، اهل جامعه سازیان، اهل عمران و آبادانیان، جامعه رو از نظر مادی و معنوی می‌سازن، یک لحظه سر از پا نمی‌شناسن. در مورد لوط هم همین بحث مطرح میشه، و ان لوط لمن المرسلین از نجیناه و اهله اجمعین الا عجوزن فی القابرین ثم دمرنا الاخرین. آثار باستانیشون هم که هست عبرت بگیرید. و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل و فلا تعقلون. و بعد حضرت یونس که یک تفاوتی با قبلی ها داره، و اون تفاوت اینه که قومش در آخرین لحظه ایمان میارن و خدا از هلاکت نجاتشون میده، عذابشون نمی کنه. و این یونس من المرسلین اذ ابقا الی الفلک المشحون. این تعبیر ابقا که برای یونس به کار رفته خیلی درس آموزه، چون زودتر رفت، بدون اجازه رفت، مرتکب گناه نشد ولی ترک اولا کرد. ولذا میگه که اگر تسبیح او نبود برای همیشه تو همون شکمه نهنگ میمون، اما تسبیح کرد، توبه کرد، ما مجدداً برش گردوندیم که قوم خودش رو که بیش از 100,000 جمعیت بودن هدایت بکنه. از ابقا الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین. قره انداختن، این از بازندگان بود. فالتقمه الحوت و هو ملیم. فهمید که نباید میومد، خودشو ملامت کرد. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. خب خدای متعال نجاتش داد و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون. فاستفتح ما اولی داشتیم در آیه 11، فاستفتح دوم اینجاست که شروع فصل سوم هم با همین فاستفتح دوم هست. ای پیامبر، تو حالا از این مشرکان سوال کن، چرا راجع به خدا حرفهای ناسواب میزنن؟ چرا میگن ملائکه دختران خداست؟ آیا معرفت حسی به این مطلب دارن؟ اونجا بودن وقتی من ملائکه رو خلق میکردم؟ فاستفتهم الربک البناتو و لهم البنون ام خلقنا الملائکه اناسا و هم شاهدون. وقتی من ملائکه رو خلق کردم شما اونجا بودید؟ مالکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین. نکنه یه دلیل عقلی دارید؟ خودم که ندارید. یا دلیل نقلی دارید؟ وحی چیزی به شما آمده؟ فتو به کتابکم ان کنتم صادقین. خب میفرماید که سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. خب در پایان این آیه چند تا آیه آمد، در پایان این سوره چند تا آیه آمده که همین مدعای راهبردی کلانی رو که گفتیم توی این آیات هست. خدای متعال میفرماید که ای پیامبر بدان، ای مؤمنان بدانید، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. شما جند ما باشید پیروزی، چون سنت من اینه، از قدیم هم بوده که همه کسانی که در مسیر توحید حرکت بکنند اینها منصورند، پیروزند. و در پایان فرمود که سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. پس پیام اصلی این سوره شد اخلاص، ایمان، احسان از شما عباد الله میسازه، شما در پشت سر رسولان الهی قرار میگیرید، پس رهبری الهی، محسنین و مؤمنین و مخلصین یعنی امت الهی، وحی و کتاب و قرآن که از جانب خدا آمده با رهبری رهبران الهی بر اساس این قرآن کریم و با مشارکت و تعاون آحاد مؤمنین و محسنین و مخلصین جامعه اسلامی ساخته میشه، خانواده اسلامی ساخته میشه، دولت اسلامی ساخته میشه، تمدن اسلامی ساخته میشه و خدا در کنار شما هست، خدا نصرتتون میکنه، چون سنت الهی اینه که با عوامل شر و عواملی که مزاحم عالم تکوین و عالم تشریع هستن برخورد کنه و نگذاره که اونها امنیت عالم تکوین و تشریع رو به هم بزنن. از این روز که آینده از آن حق و جبهه حق و رهبری حق و امت حق و کتاب حق است. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما معرفت خودمون رو نسبت به تو تصحیح کنیم، تکمیل کنیم، عمق ببخشیم. اگر راجع به توحید، توحید صفاتی مخصوصا، توحید عبادی به ویژه، توحید افعالی، اینها اطلاعاتمون کمه، باید اینها رو درست کنیم تا برسیم به اینجا که لا مؤثر فی الوجود الا الله، به اینجا برسیم، همه زیبایی ها رو از خدا بدانیم تا همه ستایش ها رو متوجه او کنیم، با عمق وجود بگیم الحمدلله. چرا؟ چون رب عالمین هست. به همه انبیاء الهی اینها رو یک شجره طیبه بدانیم، درود بفرستیم به تبع خدای متعال، اقتدا کنیم به این انبیاء الهی و خدا رو از هر نقصی پاک و منزه بدانیم. با هم میخوانیم این ستایه پایانی رو، سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا رو شکر که سوره صافات رو هم توفیق پیدا کردیم به پایان برسانیم.